چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره بره بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پرچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت ایشمایی، برنامه داریم برات باق لبا باد کنی از خنده بری بری بری هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
به به به به. سلام به همگی، خوش اومدین به ایستگاه فردا. من فرشید منافی هستم و همین اول برنامه میخوام با مرور زود تون سریع چند تا خبر برگاتونو بریزونم. همچین آدم برگریزی هستم من. خب آخه آدم واقعا تعجب میکنه وقتی میشنوه که توی وین پایتخت اتریش، یعنی تو خارج، اسم خیابون رو گذاشتن مهسا امینی، ولی تو مملکت خود مهسا از نظر نظام اسم مهسا هم جرمه الان، ولی تو خارج باید یاد اون عزیز از دست رفته رو اینجوری زنده نگه دارن. خوبه ها، خوب حال میکنیم، ولی میگم چرا تو خارج؟ یا مثلا میشنوی که نظام جمهوری اسلامی با این دستهای آلودش تو سازمان ملل به عنوان رئیس مجمع اجتماعی حقوق بشر انتخاب میشه، بعد از اون طرف احتمالش خیلی بالاست که قطر هم به عنوان ریاست نشست سازمان جهانی کار وابسته به همین سازمان ملل متحد انتخاب بشه. خب من نمیدونم تو اون سازمان ملل چه خبره، اونجا کارا رو معکوس انجام میدن یا اصولا همه برعکسن یا چجوریه؟ بابا قطر که هنوز پروندهش سر اون بلاهایی که به خاطر ساخت ورزشگاه‌های جام جهانی سر کارگرای خارجی آورده بازه. ایران هم که یکی از رکوردداران اعدام در دنیاست، بعد شما اینا رو میارین میکنید رئیس مجامعی که خودشون مصداق دقیق نقض چیزایی هستن که تو اون مجامع مطرح میشن. واقعا برگی که هیچ، آدم کاسبرگاش هم می‌ریزه با شنیدن این خبرها. حالا اگه بعد این خبر من بیام بگم که الان رسانه‌ها دارن میگن ایران به تشکیلات جهاد اسلامی فلسطین قول داده بود اگه به جنگیدن با اسرائیل ادامه بده روزی 5 میلیون دلار بهشون کمک میکنه، چی؟ واقعا باورش سخته که داخل یه مملکت مردم برای شیر و پنیر و قند و شکرشون که روز به روز داره گرون میشه موندن، بعد نظام حاکم بر اون مملکت داره اینجوری از پول همین مردم برای یه سری موجوداتی که اصلا نه سرشون به ما ربط داره نه تهشون ولخرجی میکنه. بابا ما به کی بگیم این اندوه لبنان و فلسطین و یمن و سوریه و باقی موارد نکشت ما رو، تیکه تیکمون کرد، له لهمون کرد به قول آقای همساده. اصلا دیگه چیزی ازمون باقی نمونده، یکی بیاد دیگه با خاک انداز باقی موندمونو جمع کنه ببره. اصلا بابا، ای بابا، ای بابا، اعصاب نمیذارم برای آدم. اومدیم برگامونو بریزونیم کلا لغ شدیم رفت به کارش. ولش کن، نفس عمیق بریم ببینیم این هفته که ما نبودیم دیگه چه خبرو بوده. برو بریم. این هفته که ما نبودیم آخوندا بودن، خوبم بودن، به اندازه مازاد بر کافی هم بودن، چون ماشاءالله میدونید در هر زمینه تولیدی که مملکت رو به داغان شدن بره، ولی در زمینه تولید آخوند روندش به شدت سعودی و در هر عمامه بر ثانیه تعداد کثیری تولید میشن از اینا، در حدی که الان معاون امور حوزه های علمیه زنان اومده گفته فقط یه رقم حوزه های علمیه خواهران در زمینه جهاد تبیین 200,000 نفر بانوی فرهیخته طلبه رو تربیت کرده. دقت کردین؟ 200,000 فقره. حالا اینکه این جهاد تبیین چیه و اون یارو معظم لهشون یه چیزی گفته، اینا سری براش ردیف بودجه در نظر گرفتن و عزیزان و از این ور میریزن تو دستگاه آخوندسازی، از اون ور آکمن دست نخورده تحویل میدن بماند. تازه از اون ورم دبیر ستاد راهبردی ورزش حوزه‌های علمیه اعلام کرده که بیش از 100 طلبه ورزشکار آماده نظارت بر عرصه‌های مختلف ورزش کشور در راستای طرح حمایت و صیانت از ورزشکاران ارزشی هستند. که خب در این هم نشانه هاییست برای خردمندان. قبلا هم میگفتن از آسمون داره ستاره میباره، الان باید بگن از حوزه داره آخون میباره. شاید به همین دلیل تولید انبوه و بالا رفتن عرض از تقاضا در زمینه آخونسازی باشه که دیگه این عزیزان با اون همه کیلو وزن و عبا و عمامه و لباده و اینا میرن بالا و تو بعضی مجالس حتی دیگه مونده ژانگولر هم برامون اجرا کنن. بفرما
بسه بسه دیگه بسه، بخند و شادی سر کن، بی خیال غم ها باش، قصه رو بدر کن.
به به
خنده و شادمانی از بس چرا قصه، تا امید به زندگانی از بس چرا قصه، تا خدا رو داریم دیگه غم نیست چرا قصه، داشتن خداوند دیگه کم نیست چرا قصه، چرا قصه.
آها او چی شد؟
خدا میدونه خنده
ای بابا
درمونه هرچی رنج و درده.
آها
بار نداری بخند تا ببینی خنده چه کرده.
آها
به قصه وقتی تو جواب نمیدی
جونم
تو دائما عذاب نمیدی.
آها
نیه چی؟
چی شد؟ نیه؟ حاج آقا ببین آتیش زد صحنه رو رسمنا، دیدی؟ شنیدی؟ واقعا چرا قصه؟ چرا قصه؟ عزیزان واقعا چرا قصه؟ یعنی ببین یه نیر هم اینا نذاشتن برامون بمونه به خدا. ایشالله سلامت باشه آقا جمال وفایی با این اثر جاودانش. هرچند دیگه نیرار هم ریختن تو حوزه ها، ولی ما همون نیر آقا وفایی رو به 100 تا از اینا نمیدیم. بله آقا به خدا نمیدیم، خانوم به خدا نمیدیم آقا. که نبودیم این هفته، معاون وزیر بهداشت اومد یه حرفایی درباره فرزندآوری زد، ولی این دفعه به جای اینکه نوک مگسکشو رو به مردم بگیره، گرفت رو به چیز مسئولین، چیز صندلی مسئولین.
مدیری که به جواری جمعیت اعتقاد نداشته باشه در این پست نباید باشه.
تموم شده.
نمیتونه این کار، یعنی این اعتقاد باید اعتقاد قلبی، یعنی باید آها. نمیدونم چجوری بگم.
ای بابا این ببین این اعتقاد باید قلبی با قرار قبلی شب جمعه، والا منم نمیدونم دقیقا چجوری بگم، فهم میتونم بگم مسئولین نظام باید خیلی حواسشون به خودشون و کاری که مخصوصا تو اتاق خواب میکنن باشه. وقتی زورشون به مردم نمیرسه باید برن سراغ خودشون دیگه. اصلا از قدیم گفتن یه سوزن به خودت بزن، یه جوال دوز به دیگران. الان هم دیگه قضیه فرزندآوری مسئولین فقط آقا خوشش بیایه نیست که، پای میز و صندلی و دم و دستگاه و اینا هم در میونه دیگه. خلاصه هر مسئولی میخواد صندلیشو حفظ کنه باید زودتر یه فکری به حال خودش بکنه، که 9 ماه دیگه سرشماری ازشون میکنن که کی باید بمونه کی باید پاشه بره. بله باید اول خودت پاکار باشی دیگه. آقا ما حاج آقاه بود وقتی از فرزندآوری و بچه دار شدن حرف میزد قشنگ آب دهنش از لب و لوچش جاری میشد. همین ایشون
از همین امشب تصمیم بگیری از این خلاصه فرهنگ شوم تک فرزندی و دو فرزندی خودتون رو برهانید.
بله
به عشق حضرت زهرا،
به
عشق امیرالمومنین، شما بیایید حداقل 5 فرزند به نام خمسه طیبه، یا عزیزان ایرانی ما 8 فرزند به نام نامی حضرت رضا سلام الله علیه، یا 12
ای بابا
به نام 12 امام، یا 14 تا به نام 14 معصوم.
همه ایشون دقیقاً، منظور من همه ایشون بود. خب من مطمئنم این حاج آقا خودش پایکاره دیگه، فقط حرف نمیزنه عملم میکنه دیگه. یعنی ببین همین که برنامه تموم شده دوربینو که خاموش کردن، حاج آقا سریع اسنپ گرفته رفته مکان که چی؟ که حاج خانم بجون وقت کمه اعمال زیاد. پس شما مدیران انقلابی نظام هم همینطوری باید باشید دیگه، برید قشنگ حسابی به یاد مقام معظم رهبریتون چیزتون رو خودتون رو تو تخت بپلکونید، انشالله مورد قبول درگاهش قرار بگیره. مدیر انقلابی باید خودش الگو باشه برای مردم، باید حرکت کنه، تولید کنید ببینیم چی میشه دیگه. انشالله همتون یه جوری تولیداتتون دو رقمی بشه که تو خونه ها تو سوزن بیفته به زمین نرسه از فرط شلوغی. برو بریم آقا، برو بریم.
ماشاءالله. شوه چارده شوه ما پازنونم ما که یارم اینجا نیستی کی بخونم ای خدا بارون بزمیشم بزایه دی کوهش نظر میکنم یارم بیایه وی یارم بیایه وی یارم بیایه وی یارم بیایه وی یارم بیایه
به به به به سلام سلام علیکم حالت
سلام
چطوره؟
سلام بچه های فرشی،
زندگی خوبه؟ همه چی خوب پیش میده؟
زندگی که خیلی خوبه، خوبترم میشه و الان هم میخوام یه راهکاری بدم اینجا خوب. که زندگی واسه هممون جذابتر بشه.
باریکالله. چی هست حالا؟
حالا ماجرا اینه که یه زن 23 ساله توی آمریکا که اینفلوئنسر معروفی هم هست و توی اپ اسنپ‌چت 1,800,000 فالوور داره خوب. یه حرکتی زده که بر بچه های وال استریت هنچین انگوش به دهان مونده.
چه کردن ایشون؟ معرفی کن سریع.
خب ایشون یعنی کرین مارجری که خیلی زیبا هم هستن.
بگو ماشاءالله.
آره ماشاءالله. بابت همین خیلی از فالووراش میخوان که باش گپ بزنن. ولی خب این بنده خدا چیجوری آخه با 1,800,000 نفر بشینه گفتگو کنه؟
آره نه خدایش سخته دیگه. خب حالا برنامه چیه؟ بگو زودتر.
حالا برنامه اینه که کرین جان برداشته یه ربات چت هوش مصنوعی ساخته.
آها همون چت جی پی تی.
بله بله.
خب
و اسمش هم گذاشته کرین ای آی. اینجوری که نشسته هزاران ساعت جمله و کلمه و دیالوگ گفته و ضبط کرده نه. بعد از طریق همین نرم افزارهای هوش مصنوعی یه نسخه مجازی از خودش ساخته که بر بچه ها بشینن باش گفتگو کنن.
هر گفتگویی با
هر گفتگویی خیلی چیزا ضبط کرده خوب. حتی خیلی احساساتی و رمانتیک و سکسی هم با مخاطبش حرف میزنه و البته بابت هر یه دقیقه که میخوای با کرین ای آی حرف بزنی $1 باید پرداخت کنی.
یعنی هر یه ساعت فقط از این راه ایشون $60 میگیره.
آره دیگه، خودش گفته توی هفته اول من بیشتر از $100,000 درآمد داشتم و اگه همینجوری پیش بره ماهیانه بیشتر از $5,000,000 میاد توی حسابم.
چه $5,000,000 ماهانه؟
بله.
چه میکنه این چت جی پی تی؟ به خدا ببین هممون بیکار میشیم همین روزا. عامل اینا من باید خودم دست به کارشم، زودتر یه اپ چت جی پی تی بزنم بیاد جای خودم هر روز برنامه اجرا کنه براتون. یه دلارم حالا ندادین ندادین. آه
تازه اون اپ مرخصی هم نمیره، همیشه هست.
آفرین، باز ملینا از زاویه دید مرخصی مسئله رو بررسی کرد. ولی خوبیش میدونی چیه ملینا؟
چی؟
خوبیش اینه که اون مرخصی نمیره ولی من کلا میرم مرخصی.
یعنی منم کلا میتونم برم مرخصی.
همه با هم دیگه، همه با هم میریم مثلا مرخصی صفا سیتی، بعد از چت جی پی تی رو میذاریم کار کنه، از اون کار میکشیم. ولی جدی داره ترسناک میشه ها.
واقعا آره واقعا. ولی یعنی... حالا از بخش ترسناکش که بگذریم یه کارهای بامزه‌ای هم داره باهاش میشه ها. مثلا همین که هوش مصنوعی صدای مهستی رو گذاشته روی آهنگ شادمهر عقیلی.
آخ آره اون خیلی جالب.
آره البته شادمهر وقتی این آهنگ تماشا رو منتشر کرد گفت از کارهای ناتمومش با مهستی بوده که متاسفانه نشد ضبطش کنن.
من میگم بریم اول اصل آهنگو بشنویم،
بریم بشنویم
کار شادمهر عقیلی، بعدش بریم اون نسخه هوش مصنوعی رو.
بریم
برو بریم
بزنیم این آهنگ رو. آره همونی که برای خانم مهستی ساخته بودی.
برو بریم.
بازم نشستی روبروم مات تماشای تو هم، توی چشات خیره میشم درگیر چشمای تو هم، عشقت نشسته تو دلم توی تموم باورم، حالا که حست میکنم هر ثانیه عاشق ترم، شب که تو پیش منی، تو خواب رویای من غرق تماشای تو هم، عشق تماشای من، آرامش نگاه تو دلتنگیامو میکشه، خونه پر از عطر توه، دلم فقط به این خوشه.
و حالا نسخه معصی شده همین آهنگی که شنیدین توسط هوش مصنوعی.
بازم نشستی رو برون مات تماشای تو، توی چشات بیره میشم، درگیر چشمای تو، عشقت نشست تو دلم، توی تمام باورم، حالا که حست میکنم حسانی عاشق ترم، امشب که تو پیش منی،
خب این هفته که ما نبودیم، علی مطهری اومد اعلام کرد با دیدن بدن مردان بدنساز هم چیز میشه. معصومه ابتکار از تلاش‌های خودش برای اینکه دخترها در مدارس دخترونه کنار باقی دخترها مقابل معلمین زن حجابشون رو بردارن گفت عراق یکی از رکوردداران رشد اقتصادی در منطقه شد. محافظ خواننده سلام فرمانده اسپری فلفلشو کرد تو چشم سرباز نیروی انتظامی و مشخص شد که تولستوی و ویکتور هوگو هم به حجاب اجباری اعتقاد داشتن و در این زمینه کلی هم حرف زدن. شما بهمون بگید تو این چند روز چه خبرها و اتفاقاتی رو دیدید که میخواید با ما در میون بذارید. میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @fardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 2:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر.
کمی ولوم بده اون رادیو را.
مگر نمیخواد دعاتو مستجاب بشه؟ ملتی که امر معروف و نهی از منکر نداره چگونه دعایو مستجاب بشه؟
این ویدیو رو دارم برای تو میگیرم، برای تویی که امروز با بیسیم توی ایستگاه مترو زدی به پهلوم و منو با زبون خوش خودت به حجاب دعوت کردی و گفتی که اگه حجاب نداشته باشم نمیتونم از مترو استفاده کن. من 8 ماه یا 9 ماه یادم میره شالمو با خودم بیارم بیرون و قراره از امروز و فردا و فرداهای بعد هم یادم بره و تو نمیتونی جلوی منو بگیری.
به راحتی محاسبه کردن همکاران، هم تو آزمایشگاه هم تو محاسبات محاسبه کردن یه دونه کولر گازی یه نفر خاموش کنه حدود 1,000,000 تومان پاداش صرفه‌جویی‌اش در ماه میشه. دو کولر خاموش کنه.
توی ویدئوی قبلی از بدیهای سوریه گفتم، ولی خب یه چیزایی هست که ما مثل این که باید به حال سوریه هم حسرت بخوریم. اینجا به اینترنت هتل وصل هستم، اینم اینستاگرامه که باز میشه، تلگرام، یوتیوب، واتساپ و هر آنچه میخواهید.
شما نهارم دادن این کنه؟
خانم آقایون، علی آقای مطهری ظاهرا دیگه گیر دادن به حجاب خانوما و اینا اونجوری که باید و شاید راضیش نمیکنه، رو آورده به آقایون. بله آقایون، دست پاتون رو جمع کنین، علی مطهری وارد میشود.
موضوع حجاب برای مردم هست، مردم نمیتونه وضعی لباس بپوشه که محرک باشه. داریم دیگه، مثلا عجب. طرف میره زیبایی انجام کار میکنه، بازوها رو کلوف میکنه، بعد یه لباس دیگه میپوشه که این بازو رو نشون بده، سینه رو باز میذاره، اینجوری میاد بیرون. اینم اشتباهه، اینم بی حجابه، اینم باید رعایت کنه.
بله داداشم، اون حجاب تو بی زحمت درست کن. یعنی چی میری وزنه میزنی با تو بازواتو میندازی بیرون؟ نمیگی زنای مردم تحریک میشن؟ تذکر به برادران عزولانی هم خیلی جالب میشه، چه گلم که نمیشه گفت بهشون، باید بگن گولاخم یه لحظه تشریف میارین اینجا. آقا داری اشتباه میزنی داداش، الان خانوما بدون بدنسازی و عضله و فلان دارن نظام تو چپه میکنن. فکر کن بخوای آقایون بدنساز و وسط خیابون سوار ون کنی بری ارشاد کنی؟ صحنه رو تا پیش از این فقط فکر کنم تو کارتون تام و جری دیده بودیم، اونجایی که یه چیزی میخورد تو سر تام دینگ دینگ دینگ این اون میخ میرفت تو زمین. آره همون اون صحنه ها رو وسط خیابونای ایران میبینیم دیگه. حالا در ادامه فوق تخصص و کارشناس ارشد تحریک نظام که اصلا تز دکتراش فکر کنم روی همین درجات تحریک پذیری بوده توضیح میدن در مورد تفاوت‌های تحریک زن و مرد.
تو نیست که هیچ تأثیری در زن نداشته باشه، همونطور که مرد زن در مرد تأثیر، زن هم در مرد تأثیر، منتها خب تأثیر زن خیلی بیشتره، چون در واقع اون میل به تبرج و خودنمایی در زن بیشتره و در مرد بیشتر میل به چشم چرانیه و کمتر میل به خودنمایی هست. در مسئله پوشش برای زن بیشتر تاکید.
بله میدونم باور نمیکنین اما تحقیقات آقای مطهری نشون داده که زن هم تحریک میشه. اون اولش گفت منتها اصلا یه جور دیگه است و شدتش کمتره اینطوری که گفتن، ولی علی آقا فقط میل به چشم چرانی داره. خب علی جان یه فکری به حال خودت بکن دیگه، حالا چون سنتی کارم هستی من سرکه رو پیشنهاد میدم، مثل چک خوش کن 8 ساعت یه بار یه لیوان برو بالا قشنگ خاموشت میکنه جان علی. البته کافور هم از قدیم مرسوم بوده ها، اونم میتونی برای اینکه با سرکه ساید افکت نده روزی یه قاشق بریز تو غذات، اگه دیدی جواب نمیده دوز سرکه رو شما ببر بالا، من کافورم برات مینویسم این به مقدار لازم، دیگه پیمونه دست خودت، انقدر بریز تو غذا که دیگه خودت حس کنی چشات نمیچره. مریض بعدی لطفا.
در ایران هم نظارتی که هست، چیزی که میگن اجبار، واقعا اجبار مطلق نیست، اختیار مطلق هم نیست، یه چیزی بین اختیار و اجباره. اجبار مطلق میخواد باشه یعنی اینکه تمام زنها باید حتی یه تار موشون بیرون نباشه، حتما چادر باشه یا حتما روبند باشه. مثلا تو افغانستان مثلا یه دفعه اصلا اینکه تو کیسه رفته طرف، همچین اجباری که در ایران نیست.
عجب، یعنی جلوه ای از مدارا و اوپن مایندی مسئولین جمهوری اسلامی رو کرد تو چش مخاطب. طالبان رو ببینین حجاب براشون چه مدلیه؟ روبنده و برقه و حتی نوک دماغ هم نباید معلوم باشه، میرن تو کیسه به قول ایشون. مسئولین ما بیچاره ها میگن فقط یه روسری سرت کن دکمه مانتوت هم ببند، همین در همین حد. اینه که حجاب برای زنها تو ایران خیلی خاصه، یعنی نه اجباریه نه اختیاریه، یه چیز عشل هفتیه که خودشون هم نمیدونن دقیقاً چیه به قول ایشون. حالا در برخورد با همون زنها که نمیخوان اندازه یه کف دست هم موشون رو بپوشونن چیکار باید کرد، این رو هم خودشون توضیح میدن.
به نظر من فعلا مدتی ما خیلی سخت نگیریم، از اون فضای احساس هیجان بیرون نیومدیم،
4-5 ماهی
که آره هنوز اینا میخوان خودی نشون بدن، مخالفت خودشون نشون بدن، بذاریم تا یه حدودی متعالن که رها کنیم کامل، چون یه دم دنبال اینن که اصلا لختی و اوریانی رو بیان دواج بدن عادی بکنن. یه حالت کجدار و مریض فعلا باید ما رفتار
کنیم. بله میگن سخت نگیریم، بالاخره زنا الان احساسی هستن میخوان خودی نشون بدن، علی آقا میگه اشکالی نداره، رو سری هم سرتون نکردین علی آقا حالا ندیده میگیره. فقط ایشون یه خط قرمز داره گفت دیگه، اونم اینی که لخ نشین. علی آقا اوریانی رو دیگه نمیتونه تحمل کنه، نمیتونه. خانمام که میدونین دیگه ماشاءالله همه منتظر یه فرصتن لخشن و پرن جلوی فرزند برومند استاد مطهری، اونجا دیگه باید چی؟ باید برخورد بشه، شوخی دستی که نداریم آخه. بله اینم فرازهایی از صحبت‌ها درباره وضعیت حجاب آقایون و خانوما و باقی امور توسط مغز متفکر و تحریک سنج نظام مقدر.
من دارم بازم غلط میکنم، باشه شما درست میگی، قضاوتم کن برو مرحله بعدیت کاکو، باشه شما درست میگی، که تو دوست میداری هیچ وقت نمیشم، همون باشه شما درست میگی، نمیخوام دغدغه هم بشم حسرت، باشه شما درست میگی، اون من توی ذهنت با من فرق داره، اونی که اسمش رسید به گوشت خیلی حرف داره، من خودم شدم تو برو شبیه همه شو، من بد میشم آفرین تو برو همون خوبه شو، من پیچ نبودم تو فشار ببرم، هم رو زمین نیست جای لیز بسرم، به هر جا رسیدم جای خودم بودم،
شد؟
دیدی چی شد؟
چی شد؟
ما هم رفتیم زیر زربین، شلوار آستین کوتاه ممنوع شد.
شلوار آستین کوتاه دیگه چیه؟
شلوارک دیگه. بازه گفتن آقایون لباس چسبان هم نباید بپوشن.
ما که چسبان نمی پوشیم.
آره خدا را شکر پیجامه ایم شلوار گشادگان می پوشم.
اونم راه را حفظ که مال من یه سایز کوچیکه.
نوازش مال من دو سایز بزرگه. اگه مامور اومد تو هم جا میشی. ببین اینا بیا بفرما داخل.
نکو آقا زشته، همه چی معلوم شد که برادر.
سعی کن حیا در نگاه تو باشد نه در تنبان گشاده کشالود من.
ای بابا
دیوید کاپرفیلد.
واقعا اینو دیوید کاپرفیلد گفته؟
شاید هم ارنست همینگوی. گیر نده دیگه.
من که خوشحالم به ما هم گیر بدن، یعنی ما هم گوهر عفت خودمونو داریم.
علکیه، همه میدونن گوهر عفت ما پلاستیکیه.
در مورد گوهر خودت نظر بده. مال من خیلی هم گوهره، اصلی
باشه دیگه بابا. حالا پس مرد در پیجامه همچون گوهریست در صدف متزارد.
صدف گشاد راه را. من که گوهرمو خیلی دوست دارم.
باید بگیم یه بیلبورد هم برای ما بزنن جلوی در ورودی، عکس دوتاییمونم بزنن روش.
ای وای واسه عکس بیلبورد این پیجامه هاونم و اینجوری تا زیر گلو ایتشیم بالا
خفه نشیال
زیرش هم بنویسن پوشش بدل روان پریشان.
آره دیگه رکابی مکابی هم تعطیله.
دیگه پیجامه رو بکشیم تا زیر گلو خودش پیرن هم میشه دیگه.
دستامون چی؟ دست لختمون هم نباید معلوم باشه.
خب دستامون هم میکنیم تو پیجامه.
یعنی فقط کلمون از بالای پیجامه بیرون باشه؟
آره دیگه، اینجوری کسی هم به گناه نمیافته، میشیم مثل قنداق.
بزن قدش
بزن.
بیا بریم بگیم به تو هم پیجامه دو سایز بزرگتر بدن. با این نمیشه ها بودو.
آره بابا سخت میاد بالا، الان کشیدم بالا از پایین خیلی به فشار اومد.
بیا بریم بگیریم دیگه. بیلبوردمونو بزنن میشیم نماد عفت و طهارت تو دیونه خونه.
ایشالا بعدا میزنیم تو کار مانگن تبلیغات ویژه آقایان.
اولین زوج با عفت اینجا میشیم. پیجامه محدودیت نیست، مسئولیت هست.
این جمله ترکیبش با عکس دوتاییمون عالی میشه. بیا بریم.
کاش کراوات هم میشد بزنیم. نمیشه؟
نه اون نه، اون تحریک کننده هست.
چرا؟
دراز و آویزونه دیگه. من خانوم اون داستا میشه.
خب اگه کراوات بزنیم بعد لول کنیم بره بالا گیره بزنیم نمیشه؟
نه بابا اون که بدتر، ولش کن.
بلندتر بگیریم سرشو بکنیم تو پیجامه. چی
گفتم نمیشه دیگه، گیر دادی. آره
خب بچرخونیم آویزونش کنیم پشتمون. چی
اونم آقای قادری؟
باشه بابا بی جنبه.
یه
شب کنار دریا چش سیات دیدم، مثل فرشته بودی وقتی تو رو میدیدم. فاصله ها آبی بود، دستای من خالی بود، بارون دستای تو رو پوست شب جاری بود. بارون دستای تو رو پوست شب جاری بود، پیچید عطر گیسوت لای گلای شب بود. آخه پریزاده ای با اون کمنده گیسوت، آخه پریزاده ای با اون کمنده گیسوت، آخه پریزاده ای با اون کمنده گیسوت. اون کمنده گیسوت، جادو به تو حسودی کرده چشمای مست آهو. صدای دل فریبت روی نسیم دریا، مثل دوای درد آخ به قلب عاشق ما. پرستوها نمیرن با گروهای دلی، از تو بهارون شده زمستونای شبی، از تو بهارون شده زمستونای شبی. هرچی شب سیاهه تو دست تو روشنه، تو از کدوم تباری که قلبت از گلشنه.
خب خب یه سر بریم موجودی حساب بگیریم ببینیم تو صندوق توسعه ملی چقدر پول و پله مونده. آقای رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی میشه مانده حساب بدین لطفا؟
صندوق دبی تونست از 1000 میلیارد دلار رد کنه. به سرعت داره صندوق چین و صندوق نروژ رو که الگوی صندوق‌های ثروت ملی دنیا بود به جا می‌ذاره و صندوق رکورد جدیدی رو ایجاد می‌کنه.
خب.
صندوق ما یه صندوق 150 میلیارد دلاری است که 100 تاشو دولت برداشته، دولت‌های مختلف بود، 50 تا منبع که 40 تاش هم تسهیلات داده شد.
عجب بابا، 150 میلیارد دلار داشته، منهای 100 تا که دولت‌ها برداشتن میمونه 50 تا، 40 تاش هم که برداشتی میمونه 10 میلیارد دلار. همین دبی 1000 تا داره، شما 10 تا. خسته نباشید دزدان، خدا قوت اختلاس کران. این پول که دیگه صندوق مندوق نمیخواد دیگه، 100 دلاری کنی راحت توی بالش جا میشه. این همه دم و دستگاه و ساختمون، رئیس هیئت عامل و اینا نمیخواد که. والا الان که صندوقای صدقات خالی شده، ولی سابق برین یکی که هیچی پول تجیبش نداشت میرفت یه سیخی چیزی برمیداشت از تو صندوق صدقات برای خودش پول میکشید بیرون. به نظرم این صندوق توسعه ملی همون کار کرد و برای مسئولین داره. یعنی هر وقت میبینن بودجه توپل موپل ندارن میرن یه سیخی چیزی پیدا میکنن، یه آدامسی میچسبونن بهش، لای درز صندوق میفرستن تو، بعدم دیگه الهی به امید تو همینجور دلاره که چسبیده بهش و میاد بالا. فقط فرقش با صندوق صدقات اینه که از تو صندوق صدقات فقط 500 تومانی 1000 تومانی پاره پوره میمد بیرون، از تو این فقط دلار میاد بیرون. بعد یه سوال برای من پیش اومده، این 10 میلیارد دلار باقی مونده که هیچی، اون صندوق توسعه دبی اگه دستتون بیفته میخوام ببینم ایشالله بعد از چند ماه با کسری بودجه مواجه میشین ها؟ 12 ماه؟ 9 ماه؟ 6 ماه؟ 3 ماه؟ حالا البته از مغز مدیران دانشگاه امام صادقی نظام هرچی بگی برمیاد، یعنی بعید نیست فردا بیان بگن اصلا چرا شکرگزار نیستید بابت همین 10 میلیارد باقی مانده؟ اگه اونم براتون بخوریم چی؟ اون موقع چی میگید؟ اصلا اگه میخواید غور بزنید بذارید برای وقتی که موجودی صفر شد. یعنی من فکر کنم این رفیقمون کار اشتباهی کرد اومد این آمارا رو داد. والله به خود دیدین آدم وقتی یه پولی داره یه جا میذاره مثلا یادش میره، بعد وقتی پیداش میکنه چه حالی میده دیدین؟ الان اینا هم توجهشون جلب میشه میگن آخ جون 10 میلیارد دلار بیکار، به به یه جوری بخوریمش که هیچکی تا حالا نتونسته بخوره. بخورید نوش جونتون تا ته تهشو بخورید، کفشم لیز بزنید خیالتون راحت بشه. والا
یه خنده از ته دل، یه عکس یادگاری، یه حال خوبی که همیشه تو دنبالت میاری، نشون میدی با دستات ستارمو کدومه، موات تو که با میکنی دریا رو برومه، تمومش خبر دارن از حسی که بهت دارم، پیچیده که دوست دارم دوست دارم. دل منو بردار و ببر، بده از دلت بمی خبر، داره چشمات تو درم میکنه شر، دلمو دیوونه یه دیوونه کردی، آخ تو یه نفر، تو اصار تا صدا داری بوی سر.
فرشید یادت هست میگفتن شهر باید به من هیئتی عادت بکنم؟
بله.
حالا باید این از ما بشنوم که شهر باید به زنم آزاد و منطقی عادت بکنم.
به به به به، خیلی ممنون. یعنی زمین گرده همینه ها، دقیقا همینه، شهر باید به تماشای این خانمهای شجاع و آزاد عادت بکند. حالا آخونده بزنن تو سر و مغز خودشون. باز به قول اون یکی خواهر ارزشیمون، هر کی دوست ندارم جمع کنه از ایران بره، کجا بره رو نمیدونم، چون دیگه همه جای دنیا حتی کشورهای مسلمون هم حجاب آزاده، احتمالاً باید جمع کنه بره زیر سایه چه میدونم دولت طالبان. والله به خدا مرسی از تماستون. خب این انتخاباتی که یک شنبه این هفته تو ترکیه برگزار شد از خیلی نظرها برای ما ایرانی ها شبیه انتخابات سال 88 بود، حالا اینکه به شدت ترکیه و انتخاباتش دو قطبی شده و اصولا طرفین ماجرا انقدر با هم فرق دارن که خیلی علاقه‌ای به دیدن روی ماه همدیگه ندارن به کنار، روند خود انتخابات هم به این شکلی بود که برای ما خیلی آشنا بود، به جز اینکه معظمله و جنتی و شورای نگهبان نداشت. یعنی مسئولین ترکیه نکرده بودن یه 4 تا مهندس خوب انتخاباتی از ایران قرض بگیرن دیگه کارو تو همون مرحله اول تموم کنن، همون 2 ساعت بعد از انتخابات بیان اعلام کنن اردوغان 80% رأی آورد و رقیبش 20% دیگه همه ماستا رو کیسه کنن برن خونه هاشون. نه متاسفانه اونجا قانون یه خورده برقرار بود و نشد که حماسه های سال 88 جمهوری اسلامی در جمهوری ترکیه هم تکرار بشه. حالا دو هفته دیگه دوباره همین آش و همین کاسه و ملت همیشه در صحنه ترکیه باید برن دوباره رأی بدن تا دنیا بفهمه استاد اردوغان باید سلطنت 20 چند سالش رو دوباره ادامه بده یا که کمال قلیچدار اوغلو کاندیدای رقیب برنده و خیلی چیزا تو ترکیه عوض بشه. نکته جالب در مورد این انتخابات البته میزان مشارکت مردمی بود که تقریبا همه رأی دادن. البته اینم بگم که تو ترکیه رأی دادن مردم اجباریه، شما اگه به عنوان یه شهروند رأی ندی جریمه میشی و یه سری از حقوق اجتماعیت هم از دست میدی که اینم در نوع خودش از عجایب روزگاره. ولی خب نگران نباشید، مسئولین جمهوری اسلامی این یه قلم بدآموزی رو به نظرم هیچ وقت تقلید نخواهند کرد، به خاطر اینکه خیلی وقتا اونا خودشون هم میدونن که مثلا 88 اگه تعداد زیادی از مردم بیان رأی بدن به ضررشون هم تموم میشه و مثلا یکی مثل رئیسی از تو لپلوپ اون انتخابات در نمیاد. حالا اجازه بدین یه کمی بیشتر زوایای این انتخابات رو با هانا کاویانی در ایستگاه بین‌الملل بررسی کنیم، ببینیم کلاً دنیا دست کیه.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salib
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, the cause of democracy.
سلام هانا کاویانی، حالت چطوره؟
سلام فرشید منافی، من خوبم، تو چطوری؟
قربونت. خب داشتیم همین الان راجع به ترکیه میگفتیم و این انتخابات در ترکیه که یک حماسه‌ای درست شده و یه خود ما رو یاد سال 88 انداخته، گفتیم بیایم سراغ هانا خود بیشتر توضیح بده برام.
سریع بیایم سراغ هانا که همه رو بگه ها.
اول بگو این رأی دادن واقعا تو ترکیه اجباریه؟
ببین هست، فقط هم ترکیه نیست، در بسیاری از کشورها به عنوان یک وظیفه شهروندی محسوب میشه که باید وقتی که کسانی شهروند اون کشور هستند یا شهروند اون کشور میشن رأی بدن. ترکیه هم یک همچین وضعیتی داره، اجرا نمیشده، ولی خب به هر حال اجرا نمیشده یعنی که فشار نمی آوردن به شهروندا که رأی بدن، ولی بله این وضعیت در ترکیه وجود داره.
یعنی اگه رأی ندن خب چه اتفاقی میفته؟ یعنی مثلا حقوق اجتماعیشون رو از دست میدن یا نمیدونم چه اتفاقی میفته؟
معمولا اینطوره که یک جریمه کوچیک داره، خیلی محدود البته.
آها.
ولی برای اینکه مشارکت سیاسی یک پدیده است که باید در جامعه رواج داشته باشه و مردم صداشون شنیده بشه، این رو کشورهای اروپایی هم همینطور اجرا میکنن، ولی اگه کسی نیاد و رأی نده و اینها یک جریمه کوچیکی داره. آره، بخشی از وظایف شهروندی افراد محسوب میشه.
بسیار خب، بریم سراغ این انتخابات ببینیم که چی بوده.
اول بگم که یک چیزی که بعد از انتخابات من زیاد میشنیدم که روی توییترم زیاد راجبش مینوشتن این بود که حالا بیاین جواب اون نظرسنجی ها و اینا رو بدین که گفته بودن خیلی ها که آقای کمال قلیچدارقلو سریع برنده میشه و اصلا همه چی داره متحول میشه در ترکیه، و نه این گونه نشد. واقعا در فضایی که اتفاق افتاد این انتخابات، رجب طیب اردوغان اگرچه که کمی شاید کمی ریزش داشت آراش، ولی همچنان محبوب بود با یک رأی خیلی نزدیک به 50%، به 50% نرسید. برای همین حالا ما داریم میریم به سمت دور دوم انتخابات که حدود کمتر از دو هفته دیگه برگزار میشه.
درسته.
ببین یه چیزی که انتخابات ترکیه به نظرم جالبه که راجبش صحبت بکنیم، بحث اینه که چون اشاره کردی به 88، فکر میکنم این رو باید راجبش بیشتر صحبت بکنیم، به خاطر اینکه حالا مثلا جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا یه هشدارهایی به حکومت آقای اردوغان داده و گفته که اون اتفاقهایی که قبلا افتاد در دور اول، حالا امیدواریم که در دور دوم نیفته، خیلی صحبت با جزئیاتی نکرده. اما چیزی که در انتخابات ترکیه دیده میشه اون چیزی که قبل از انتخابات رخ داده، یعنی اون شکلی که اون کارزار انتخاباتی آقای اردوغان پیش رفت. مثلا یکی از چیزهایی که بهش اشاره میشه میزان ساعتی که تلویزیون‌های ترکیه اختصاص دادن به رئیس جمهور کنونی و میزان دقایقی که اختصاص داده شده بود به
کاندید
رقیب، آره، رقبای آقای اردوغان. بعد خب به هر حال کارزارهای مختلفی هم از اطلاعات غلط، اتهام همزنی، این چیزهایی بود که در فضای آنلاین هم زیاد داشتیم میدیدیم در روزهای خصوصا.
خیلی آشناست برای ما دیگه. خیلی آشنا.
آره. این داستان رو به هر حال اینجور پیش رفت و رسید به روز انتخابات و حالا این نتیجه‌ای که به بار آورده. خیلی البته واقعا این نتیجه نصف نصف شدن جامعه، مثلا یه جامعه مثل ترکیه، خیلی هم چیز عجیبی نیست. ما این رو در کشورهای مختلف می‌بینیم، در آمریکا می‌بینیم مثلا در انتخابات که چگونه یک نامزد از یک حزب رقیبش رو شکست میده با یک درصد خیلی کوچکی از آرا. خیلی ها هستن که همین الان معتقدن که اردوغان انتخابات رو برده. البته این فقط انتخابات ریاست جمهوری نبود، انتخابات پارلمانی هم بود. حزب آقای اردوغان اونجا خیلی موفق ظاهر شد، کرسی‌های زیادی رو به خودش اختصاص داد و پیروز شد.
بله.
ولی همچنان صحبت از این هست که حالا این کمتر از دو هفته چجوری پیش بره، چه استراتژی رو رقیب آقای اردوغان، آقای قلیچدارقلو بخواد پیش بگیره که شاید بتونه موفقیتی رو کسب بکنه. شاید اون آرایی که به سبد نماینده خیلی راستگرا رفته بود بخواد بره به رقیب آقای اردوغان. اما اینها همش بستگی به این داره که این مثلا بدبستان‌های سیاسی به اصطلاح اون پشت پرده چه اتفاقی بیفته. ولی خب آقای قلیچدارقلو هم حالا خیلی صحبت از این هست که به هر حال خیلی میخواسته کمپینی رو، کارزاری رو پیش ببره که متنوع باشه، بگه من میخوام رئیس جمهور همه ترک‌ها باشم، همه مردم ترکیه باشم. ولی خب نگرانی‌هایی هم بوده دیگه، مثلا صحبتی که درباره مهاجران کرده بوده یا درباره پناهجوها کرده بوده. میدونیم که
درسته.
چقدر پناهجوی افغان، سوری و همچنین ایرانی در ترکیه هستن و آقای قلیچدارقلو مثلا گفته بود که صرف 2 سال میخواد که اینها رو برگردونه به کشورهاشون. یا بحثی که درباره خرید خونه، اون چیزی که برای ایرونیا خیلی مهمه،
خیلی
در
مهمه.
ترکیه
خیلی. بله.
ایرونیا چند سال صدرنشین بودن از میان کشورهای خارجی که در ترکیه املاک رو می‌خریدن و حالا بعد از روس‌ها قرار دارن. ولی آقای قلیچدارقلو مثلا گفته بوده که تا زمانی که مشکل برای ترک‌ها حل نشه در زمینه مسکن، دیگه اجازه نمیده که خارجی‌ها با این شدت بیان و مثلا مسکن خریداری بکنی. نگرانی های این شکلی هم هست. از اون طرف در خود منطقه اتفاقی داره میفته. هفته پیش با هم دیگه صحبت کردیم درباره مثلا اتفاقی که برای سوریه داره میفته، بازگشت بشار اسد. مشخص نیست نگاه مثلا غرب گرای آقای قلیچدارقلو چگونه ممکنه که در اون مسئله و در اون روند تاثیر بذاره.
بله.
ولی وضعیت خیلی متاسفم که باید بگم پیچیده ای رو پدید آورده این انتخابات. آره، به خاطر اینکه مثلا همین سقوط ارزش لیر ترکیه رو ما در همین 48 ساعت اخیر بعد از انتخابات وقتی که نگاه میکنیم، به هر حال ترکیه در فضای سختی قرار داره. حالا چه با اردوغان و چه بدون اردوغان، این میتونه که چالش برانگیز باشه، هم واسه اجتماع ترکیه به عنوان جایی که آزادی‌های مدنی داره در اون سرکوب میشه، هم برای کشور به عنوان یک کشور که چگونه میخواد مثلا چالش‌های اقتصادیشو باش رو برو بشه.
و خب قاعدتاً فهم کنم اردوغان نزدیکتر به مقامات جمهوری اسلامی باشه، درسته؟
به هر حال از لحاظ این که مثلا بخوای بگی که یک رئیس جمهور اسلامگراست، یک نگاه‌های این چنینی داره، بله. ولی آقای اردوغان در مواردی هم به هر حال بازی شطرنج خودش رو داره پیش میبره، اونجایی که منافعش نزدیک باشه.
درست.
به جمهوری اسلامی نزدیکه، به مقام‌های جمهوری اسلامی. اونجایی که نخواد نیست. به هر حال ما نمیتونیم فراموش بکنیم که ترکیه یک عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتوه و در کنار مرزهای ایرانه. برای همین اون هم به هر حال شطرنج خودش رو داره بازی میکنه با مقام‌های جمهوری اسلامی، میشه گفت.
بسیار خوب، ممنونم ازت. بریم حالا 2 هفته دیگه دوباره برمیگردیم بهت، ببینیم این بازی قدرت یا به قول تو این شطرنج قدرت به کجا میانجامه و نتیجه چطور میشه. مرسی ازت آنا کاویانی. Kavuşurlarımda tamamlarım, toplarım arkamda kalanların. Ben pahalı keşifler biriktirdim, sana boş verdir o ucuz yalanları. Bahar gülüm, kır papatyam deli yârim. Sana aşkım ezeldendi, sen yine de en insan. Elde her gelmez sana, yüreğine ben yasar. Yıkılmam omuzumda, bir meleğin eli var. Yandı yana yandı canım, sevdim değil akılları. Kurşuna beni her duruşuna teslim oldum, kurbanlarım. Kandığımda kaldı aklım, sevdim.
Sana dolu her bir yanım anladım. O gün sana bak gökyüzüne, o gün güneş doğar tersten bağım. İlla bana yine gele yine üzer beni illa. Yine acı gözlerimden öper beni illa. Yine biliyorum kalmadı hiç halim bak billa.
این هفته متاسفانه حسین زمان، خواننده مطرح و شجاع ایرانی، بعد از مدت‌ها درگیری با بیماری درگذشت. حسین زمان طبیعتاً به نسلی از خواننده‌های ایرانی متعلق بود که بعد از انقلاب رشد کرد و خب طبیعتاً اون اوایل کارش یه جورای انقلابی هم به حساب میومد. منتها بعد از اتفاقات سال 88 عملاً دیگه تعارف رو با جمهوری اسلامی و هستی سخت قدرت در نظام کنار گذاشت و خب با شجاعت و صراحت خاصی می دیدیم که در آثار خودش اونها رو به اشکال مختلف به چالش می کشید. گفته میشه که حسین زمان تو همین اواخر هم به شدت امید داشت و بتونه با غلبه بر بیماریش فعالیت هنری و همراهیش با مردم ایران رو ادامه بده، که خب متاسفانه مرگ این مجال رو از او و از جامعه ایران گرفت. با هم بخشی از صحبت‌های بابک صحرایی، ترانه سرای کار خیابان، از آخرین کارهای حسین زمان و همینطور بخشی از صدا و موسیقی این خواننده رو میشنویم و برای بازماندگان حسین زمان آرزوی صبر و آرامش میکنیم. یادش موندنی و روحش شاد.
در مورد خیابان هم خب سال گذشته به خاطر اتفاقاتی که افتاد طبیعی بودش که هر دوی ما بخوایم که کاری انجام بدیم. وقتی هم که ما هم صحبت کردیم برای تولید یک قطعه، نظر هر دو بر این بودش که ما روایت صادقانه و حقیقی از اتفاقهایی که داره در اون روزها شکل میگیره داشته باشیم، که ترانه خیابان من فکر میکنم یه روایت مستندگونه صادقانه از مسائلی که در پاییز سال گذشته اتفاق افتاد و حالا ادامه هم پیدا کرد و همچنان هم ادامه داره.
به هر شلیک پاییزی که برگ از شاخ می افتاد، به نام زن، به نام زندگی، آزادی گل می داد. خیابان مثل ما فریادی از خون در گلویش بود. خیابان مثل ما چشمان دختر آبرویش بود. زنان خرمن به خرمن موی خود در بادها چیدن. زنان در موج موی خود مثل دریا خروشیدن. پسر با اشک خواهر زخم خود را شست و روین شد. خیابان در خیابان شهر مرده آتش آجین شد.
در کشوری که هنوز ما ساز رو، یه تار رو، یه ستار رو که ساز سنتی ایرانی تو تلویزیونمون حق نداریم نشون بدیم، چگونه یک هنرمند عرصه موسیقی در یک کشور غربی میتونه بیاد به راحتی کنسرت اون کشور بگذاره و همه هم ازش حمایت بکنن، هیچ کس هم از مسئولین موسیقی مملکت مانع کارش نشه؟ چرا من که میرم درخواست میرم میخوام یک کنسرت برگزار کنم، به من میگن عکس نوازنده ها تو بنداز با همون لباسی که قراره تو اجرای زنده اجرا بکنن، ما ببینیم اگر مورد قبولمون بود بهشون اجازه بدیم که به صورت لایت برنامه داشته باشن.
خالی سفره زمین دست سخاوت تو کو، زخمی شونه های عشق مرهم رحمت تو کو.
من به هر حال کاری که اخیراً اجرا کردم خوندم، بعضیش پخش شده بعضیش هم پخش نشده، بیشتر خواستم یه جورای همنوایی داشته باشم با عزیزان در بند و زندانی مون.
من این کنج زندون ماتم زده، تو بیرون از اینجا تو رویای من. من این گوشه جای تو غم میخورم، تو بیرون از این میله ها جای من. دارم تو هوای تو پر میزنم، دا
داری قصه هامون نفس میکشی، به یادت رها میشم از این قفس، تو از قصه من نفس میکشی.
نمیدونم که صدام خفه بشه.
حالا که آرامش بعد از طوفان رو طی می‌کنیم و البته می‌دونیم که اون طوفان سهمگینی که خاطره و داغ مهسا به پا کرد نه اولین بود و نه آخرین، حالا که سر و صدای مدعیانی که از این طرف و اون طرف سعی داشتن از کلاه مطالبات زنان ایرانی برای خودشون نمدی بسازن خابیده و حالا که درخشانترین و زیباترین رخساره‌های نافرمانی مدنی رو تو تک تک گذرها و خیابون‌های شهرهای ایران می‌بینیم، وظیفه داریم که ما هم فقط و فقط زبان و صدای اونها باشیم، نه بیشتر و نه کمتر، و در کنار اونها نگاه متحجرانه سنت‌های پوسیده رو به نیمی از بشریت به چالش بکشیم. در افتادن و پنجه در پنجه انداختن با چالش‌ها کاریه که اونها میکنن و ما، من و تویی که دوریم یا نمیتونیم مثل اونها شجاع و بی‌پروا و آزاد باشیم، حداقل وظیفه‌مون اینه که فریاد اونها رو تو گوش‌های سنگینی که نمیخوان و نمیتونن که بشنون انعکاس بدیم. با تمام وجود، با فریاد، با شعار، با قلم، با دوربین و حتی گاهی با یک لبخند از سر همراهی گسیل بشیم به سمت پستوهای نمزده و مات و کدرموندهی که همه این عقب موندگی ها و واپس زدگی ها رو باعث شدن. زنانی که در درون پرن از استرس و نگرانی و ترس، ولی وقتی از بیرون نگاهشون میکنی میخوای به تک تک اجزای تشکیل دهنده ی هرم شجاعتش تعظیم کنی و بهش بگی که برای ایران، برای آزادی و برای پیروزی قدمهای محکمش رو میبینی و میفهمی و مغتنم میدونیش. این کمترین کاریه که میشه کرد، ولی همین کمترین ها هستن که مثل آجرهایی که تشکیل دهنده یه دیوارن، روزی ما رو از مرز بیشترین ها و بهترین ها عبور میدن.
گر تن بدهی دل ندهی کار خراب است، چون خوردن نوشابه که در جام شراب است. گر دل بدهی ندهی باز خراب است، این بار نه جام است و نه نوشابه سراب است. اینجا به تو از عشق و وفا هیچ نگویم، چون دغدغه مردم این شهر حجاب است. تن را بدهی دل ندهی فرق ندارد، یک آیه میخوانند گناه تو سبب است. خرید چند سکه به بستن دهانت را، نه روحی و کار است، نه عشقی و بار است، فقط شهوت مردانه به اندام تو یار فروشت پی پیسه. حق است که روحش ته دوزخ به عذاب است، هر جای جهان مرتبه زن بلند است. در کشور من زن مثل میت به حساب است. ای کاش که دلقک شده بودم نشاعر، در کشور من ارزش انسان به نقاب است. تن را بدهی دل ندهی ندارم، یک آیه میخوانن گناه تو سبب است. خریدن تنت را و بریدن کفنت را، یک آیه و چند سکه ببستن دهانت رو. بنای